بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العزيز. در بحث قبله همانطور که عرض کردیم روایاتی وجود داره که دلالت دارن بر اینکه جهت کافیه و جهت چگونه است. در باب دهم، هشتم، چهارم از وسائل که دیروز به عرض محترم رسید، این روایت ها به این ترتیبی که جدی را در کجا قرار بده، سهیل در کجا قرار بده، وقت در فهم و توجیه این اخبار فقهای ما مطالبی دارند. آیت اللزم آقای بروجردی همانطور که عرض کردیم این اخبار را دلیل میگیره برای اینکه وسعت امر جهت، جهت که ما میگیم جهت کعبه، وسیع. جدی را در پشت سر قرار بده و به اون طرف نماز بخوان. خب این برای کشور عراق خب خیلی کشور وسیع است و در همه جای این جدی را پشت سر قرار دادن باعث نمیشه انسان مواجه خانه کعبه باشه یا حتی جهت را چجور معنا کنیم. حالا یا حالا ایشان سعی کردن به این که درست کنن این اخبار را به این ترتیب که لازم نیست که اون خطوطی که از جبهه انسان از صورت انسان خارج میشه همه اینها بخوره به خانه کعبه. هر چقدر دورتر باشیم این خطوط راهش بیشتره و هرچی بیشتر برن این فراج بین این خطوط بیشتر میشه. بالاخره یکی از این خطوط به همون خانه کعبه بخوره، همین کافیست که محاذات و استقبال باشه. به این ترتیب خواستن ایشان این اخبار که عرض کردیم توجیه کرده باشن. نهایتاً میشه وسعت امر قبله، وسعت جهت، نهایتاً به اونجا میرسه. جهت خیلی وسیعه، یک امر عرفیه. در عرف هم میگن به کدام طرف بیست، اون طرف مشرق است و مغرب است و جنوب است و شمال، در طرف شماله. خب شمال یک طرف وسیع دیگه و همین کافی. اینطوره ایشان اینطور توجیه میکنن، ولی بعضی آمدن گفتن نه اینطور نیست، این اخبار هستن ضعیفن. خیلی از اون خبر اول که ما را زراره بود لما صلات الا الال قبله، بعد فرمودن که قبله کجاست، فرمود ما بین مشرق و مغرب قبله است، چون سندش خیلی صحیح دیگه. غیر از اون را گفتن این سندن این اشکال دارن اینها. اون را هم بخواهم توجیه کنیم بین مشرق و مغرب. خب مشرق کجاست؟ مغرب کجاست؟ مشرق یک جای نیست که. حالا اقسم رب المشارق و المغارب در قرآن کریم مشارق و مغارب میگه. ما خیال میکنیم مشرق یک طرفه، نه، خورشید هر روز از یک جای دیگه طلوع میکنه. این شش ماه به طرف از خط استوا به طرف نیمکره جنوبی میره خورشید، شش ماه هم از خط استوا به نیمکره شمالی که طرف ماس میاد این خورشید. این خورشید بایستی مثلا ملاحظه میکنید که اول بهار طلوع میکنه، بعد این کم کم میاد تا 23 درجه از طرف خط استوا به این طرف میاد، این بهار تمام میشه، بعد این بر میگرده، سه ماه هم میره اون طرف میشه به اعتدال خریفی، بعد میره به طرف جنوب میشه. شش ماه از خط استوا به طرف جنوب، شش ماه به طرف شماله. در همین طرف جنوب و شمال هم هر روز از یک جا طلوع میکنه، از یک جا نیست. خب این مشرق و مغرب خیلی وسیعه، بنابراین ما باید توجه داشته باشیم به این که این روایت ها رو میتونیم معنا کنیم یا نمیتونیم توجیه کنیم چطوره اینا. حالا یک اشعاری مال بحر علوم هست، یعنی حالا بخوانم توجه کنید تا ببینیم ایشون چی میگن. البته در جواهر جلد هفتم مطالب بسیار در اینجا، هیچ کسی، هیچ فقیهی از جواهر بی نیاز نیست، هیچ فقیهی از جواهر بی نیاز نیست، برای خاطر اینکه ایشان خیلی زحمت کشیده، خداوند بهش توفیق داده، یک دوره فقه را توانسته با این شرح و بسط بنویسه. در اول طهارت که شروع میکنه با همان شرح و بسط، در آخر دیات هم همان، یعنی هیچ خسته نشده، هیچ خسته نشده، هیچ از مطلب کم نگذاشته. خب این یک خصوصیات است که در انسان وجود داشته. جواهر، جواهر اینجا مطالب خیلی داره. آیات الرزواق برجوی دم بهشون اشارا میکنه، تقریبا حرفشون رو تصدیق میکنه. خب جواهر در اینجا در صفحه 366 جلد هفتم جواهر، بحث ما در جلد هفتم جواهره. ایشان در آنجا خواسته علامه بحر علوم که صاحب جواهر خیلی عنایت داره به بحر علوم و میگه صاحب المعجزات القاهره و الکرامات الباهره، ازش اونطور استیبره. ایشان در آنجا بعد از یک توجیه میگه به این که بعد بحر علوم طباطبایی اینطور معنا کردن، فجعله خلف المنکب الایمن فی اواسط العراق مثل نجفی. میگه جدی را پشت سر، پشت منکب ایمن، پشت شونه راست خودت قرار بده. فجعله خلف المنکب الایمن فی اواسط العراق مثل نجفی و کربلا و سائر المشاهد و ما یدانیه یودانی ها ولم یباعد. حالا ایشان بخواه بگه که این جدی مال نجف است و کربلا و مشاهد دیگه، مشاهد دیگه مثل سامرا و چیز همه مشاهد داره زیاده دار. و کربلا و سائر المشاهد و ما یودانی ها ولم یباعد. و جلو فی شرقیه، فی شرقیه، فی شرقیه کالبصره فی الاذن الیمنا ففیه النصره و جعله فی شرقیه کالبصره، شرقی عراق. و جعله جدی را میگه، و جعله فی شرقیه کالبصره فی الاذن الیمنا ففیه النصره. ولی وقتی شرق عراق رفتید مثل بصره شد، اونجا جدی را در اذن یمنا پشت سر این گوش راست قرار بده، ففیه النصره. و بین کتفهی که به رعی نعدلی الجانب القربی نحو الموسلی. خب بعد همین جدی را بین کتفهی قرار بده به رعی اعدل در جانب غربی عراق مثل موسل. خب باقی در رباقت که این توجیهات نبود، ایشان خواسته بینید که اون جدی را که روایت داشتیم توجیه کنه، به این توجیه بیان میکنه. یک دفعه دیگه شعرش رو میخونم. صاحب جواهر در صفحه 366 جلد هفتم نقل میکنه، فجعله خلف المنکب الایمن فی اواسط العراق مثل نجفی. جدی را خلف منکب ایمن، منکب جاس ایشانه، خلف این قرار بده در اواسط عراق مثل نجفی و کربلا و سائر المشاهده و ما یدانیه یدانیها و لم یباعد. کربلا و مشاهد دیگر هم مثل تقریبا همینطوره. و جله فی شرقیه کالبصره بالاذن الیمنا فی اذن الیمنا ففیه النصره. در شرق عراق اگر رفتید مثل بصره، اونجا جزئی را در اذن یمنا پشت گوش راست، ففیه النصره. ببینه کتفهی که به رعی نعدلین به جانب الغربی نحو الموسل. اگر طرف غربی عراق رفتی مثل موسل، اونجا جدی را بین کتفهین پشت سر قرار بده. خلاصه در اینجا صاحب جواهر شروع کرده به ذکر انحراف ها و توجیهاتی که به این وسیله اون روایات را توجیه کنه. حتی آمده یک چیزی ذکر کرده، مثلا بگه که در شب هفتم ماه به طرف مشرق بیستید، به طرف مغرب بیستید، اونجا اون قبله را نشان میدون، قبله اونجاست. شب چهاردهم اگر بخواد شما باز به همان طرف بیستید، شب چهاردهم باز هم در سفیده صبح به اون طرف بیستید. باز خلاصه به این ترتیب خواسته ایشان قبله را معرفی کنه، مطالب زیاد ذکر کرده. باید اینو ما عرض کنیم، یکی از موضوعات بسیار مهم همین موضوع قبله است که علمای ما درباره این مطالب زیاد دارن. البته اینه باید مساجدی می ساختن، محتاج بودن که قبله را بشناسن. مساجد در شهرها و روستاها ساخته می شد، علاوه از نماز مثلا مسجد بسازن، محراب مسجد درستن، خب مثلا ذبیحه کشتن گوسفند، این دور چیزا باید بسازن که باید قبله را بشناسن. اینا مواردی بود که ساختن قبله برایشان لازم بود. و فقها هم وقتی مراجعه می کردن اخبار اونقدر ما نداشتیم، این بود که محتاج شدن به علم هیئت، از علم هیئت استفاده کنن. در فقه ما جاهایی داریم که احتیاج داریم به علومی، در قبله احتیاج به علم هیئت داریم، در ارث احتیاج به علم حساب داریم، مثلا در بعضی بحث ها احتیاج به طب داریم، خلاصه احتیاج داریم. این است که علم هیئت در علم در شناختن قبله خیلی مؤثر است. اینا صاحب ریاض را حالا من فرصت نکردم مطالعه کنید، در ریاض هم اینجا مطالب زیاد است. صاحب ریاض در قصص العلماء هست که صاحب ریاض خب خیلی فقیه بزرگی است. ایشان پسر سید محمد مجاهد که به جنگ روسیه و اینا رفته، اینا خیلی مهم بوده. در بعض موقع ها به جای شهر لومه ریاض را میخواندن. صاحب ریاض که ریاض را میگفت، بل به بحث قبله که رسید، اینجا دید که احتیاج به علم هیئت داره. در کربلا بود و متوسل به سید شهدا علیه السلام برای اینکه بتواند بحث قبله را درست بنویسه و اینا. خب آمد برای جلسه بحث، تو اون شاگرداش شعر فرمود در علم هیئت وارد بود، گفت من میخوام قبله را بگم احتیاج دارم به علم هیئت. کسانی که وارد باشن اون شاگرد بشناخت، گفت این که شما هر روز فلان ساعت بیا پیش من در نوشتن امور مربوط به قبله به من کمک کن. اون شاگرد در قصص العلماء از شاگرد بگین که گفت که خب درسته در علم هیئت من واردم، شما وارد نیستی، من در علم فقه میام خدمت شما، شاگرد شما هستم و درس بخونم. و رسم دیگه که بایستی شاگرد به خانه استاد بره. خب ما شاگرده در علم فقه، خب یه خانه شما باید کتاب زیر بغلت بگیری، هر روز بیای منزل ما درباره علم هیئت اون چه من یاد میدانم بهشون یاد بدم، غیر از این ممکن نیست. قبول کرد صاحب ریاض برای نوشتن بحث قبله هر روز کتاب زیر بغل میزد و میرفت منزل اون شخص یاد. خلاصه مسئله خیلی مهمه. باید باز یک مطلب دیگه اینجاست، اینه که ایران ما تا زمان صفویه تحت سیطره اهل تسنن بوده. از زمان صفویه به این طرف ایران مذهب شیعه و مملکت تشیعه، کل تسنن تسلط داشتن بر تمام کشورهای اسلامی. در ایران هم همینطور بوده، ایران هم زیر سیطره اهل تسنن بوده. اهل تسنن با ما در مسئله قبله بعدن عرض کنیم فرق دارن. این بود که مسجدها اینا که ساخته می شد بر اساس همان فقه اهل سنت اینا ساخته می شد. خب بعد صفویه که سرکار آمدن، خب خواستن که مدیریت صحیحی در این کشور انجام بدن. این بود که محقق کرکی صاحب جامع المقاصد خیلی مهمه او را از شام خواستن از سوریه بیا به ایران، چند نفر بیان ایران، برای خاطر اینجا مذهب تشیع در رأسش باید یک نفر فقیه بزرگی باشه دیگه. ایشان آمدن به ایران و برای تغییر قبله ها هر عرض میکنن. صاحب جامع المقاصد محقق کرکی خیلی مهمه، در حالات صاحب جواهر هست که اگر جامع المقاصد در نزد صاحب جواهر حاضر نمی شد یک سطر از جواهر نمی نوشت. یکی اون یکی کشف اللسام که بعدن بعض مطالب نقل میکنیم، کشف اللسام، صاحب کشف اللسام که به اون یکی فقیه بسیار بزرگیست، فاضل هندی بهش بگن، چون برای که چند سال در اولش نوشتیشون در 7 سالگی فقه و اصول رو همه رو تمام کرده بود، خیلی خوش ذهن بوده. از هندوستان آمدن از در اون زمان، در زمان صفویه در هندوستان آمدن، یک نفر فقیه خواستن که بالغ نباشه، بر اونجا مساد در حالات فاضل هندی نوشتش، یک فقیه خواستن که بالغ نباشه بره در هندوستان مسائل بگه، چون برای اینکه اهل حرم سرا هم حاضر می شدن در اون جلسه، یعنی که این بالغ نباشه که نامحرم ها اینطور. ایشان فاضل هندی رو انتخاب کرد، هر روز نامالغ بود ولی مجتهد بود، و آمد و رفت اون مسجد. بنده خودم در هندوستان که رفتم اون یک فضای بسیار بزرگی است، مسجدی اونجا هست از سنگ ساخته شده، میگن اون فاضل هندی اینجا درس میگفته. در اون مسجد هم وقتی ما که وارد بشی به اون کاخ، در اون کاخ، اون مسجد در اون کاخه، در اون کاخ که میخوای وارد بشی یک تابلوی هست به زبان فارسی نوشته، اگر فردوس در روی زمین است همین است و همین است و همین است. این تابلو از به سنگ نوشته شده، به سنگ نوشته در اول اون کاخ، اگر فردوس در روی زمین است، واقعا هم به چیزی دیر، همین است و همین است و همین است، جدولمندی و جریان آبها و کاخ و چیزا، یک مسجد هم است اونجا نوشته که فاضل هندی درس میگفت، یک روز در وسط درس دست روی چشمش گذاشت و آمد از اون مسجد بیرون. گفتن چرا؟ گفت الان من بالغ شدم، تاریخ تولد خودم را که دارم تا این لحظه می توانستم اینجا باشم نگاه کنم به شما، اما از این تاریخ دیگه نه. این فاضل هندی صاحب کشف اللسام خیلی مهم بوده، اینم در زمان صفویه بوده و صاحب جواهر تا جامع المقاصد کرکی و کشف اللسام پیشش حاضر نبود، یک سطر از جواهر نمی‌نوشت. خب بالاخره مسجد جامع المقاصد و محقق کرکی، محقق کرکی که آمد و کمک کنه به صفویه برای تأسیس یک کشور شیعی مال اهل بید، این خبر چطور؟ یکی از کار شاه طهماسب هم نوشت و اختیار داد به ایشان، یکی از کسانی که ولایت فقیه را به اختیار کلی قبول کرد شاه طهماسب، یکی نوشته ای داد به محقق کرکی که شما کار مال شماست، ولی شما هستید، شما امر کنید من انجام بدم. در میان صفویه شاه طهماسب خیلی خوب است. خب در بقیه حرفی است. شاه طهماسب همونه که وقتی رفت عصبات اونجا رو ساخت اینا، بله، قبر حر رو سراخ کرد و رفت کنار قبر حر رو. بعد گفت که من شنیدم سید شهدا علیه السلام که آمده بالای سر حر، خون می آمده از سرش، یک دستمال در آورده بسته به سر حر، اون دستمال رو میخوام درارم بیان کفن خودم باشه یا یک دستمال دیگه بذارم. شیخ عباس نوشته این رو در رسول محبوب. بالاخره اون دستمال در آوردن، خون جریان پیدا کرد از بدن خور، تازه مانده بود، بستن بند آمد تا 3 درتمه، این بود که صرف نظر کرد و دستمال دوباره بستن. خلاصه اینجا بخواهم این عرصونم بینید مساجد بینید ترتیب، اون وقت محقق کرکی دستور فرمود تمام روستاها و شهرها اولا نماز جمعه برپا بشه. او خیلی خدمت کرد، نماز جمعه برپا بشه، هر کجا یک عالمی نصب کرد در تمام شهرها و روستاها برای مردم، و خیلی در مدیریتش قوی بوده. و اینکه مساجد هم نگاه کنن، تمام محراب ها رو عوض کرد، او محراب های تمام ایران رو عوض کرد، دید بر اساس فقه اهل سنت درست شده. این یکی از کارهای بزرگی بود. کارهای محقق کرکی بسیار زیاده. بالاخره هم یکی از شهدای فضله ایشان اطرافی شاه عباس اینا حسادت کردن و محقق کرکی رفت نجف و در اینجا مصدوم کردن در شهدای فضله. را شهرها رو میخوام بگم اینجا. خب حالا ایشان رو میخوام بگم چی اینجوریه. تمام شهرهای ایرانه که نوشته، تمام ایران در جواهر، حالا خودش صاحب جواهر روی عقیده خودش، تمام شهرهای ایران اون زمان نوشته جلال میخوانم، همه اینا در اون کتاب که میخواییم تحفت الاجله، همه اینا غلطه. صاحب جواهرتان رو بخوانم به شما، میگه اکثر بلدان شهرهایی که ما بلاد بحرین 57 درجه، حسا چقدر، بصره چقدر، بله اهواز چقدر، هله چقدر، مدائن چقدر، بغداد چقدر، کوفه چقدر، اصلا به این که کاشان چقدر، قم چقدر، اینجا دو صفحه پر کرده از شهرهایی که در زمان صاحب جواهریشان اجتهاد کرده قبله را نوشته. یک دونه از اینها در اون تحفت العجل درست نیست. عجیب خیلی. بله ساوه 29 درجه، اصفهان 40 درجه، ارسلان به که قزوین 29 درجه، تبریز 15 درجه، مراغش، این طرفشان به از جنوب به طرف مغرب هن. بین جنوب و مغرب واقع شدن. استراباد 38 درجه، مشهد رضوی 45 درجه، سبزوار 44 درجه. خلاصه مطالعه میکنید دو سه صفحه صاحب جواهر به زعم خودش قبله ها را درست کرده و نوشته. بنده تطبیق کردم اینا رو با همون تحفت الاجله کابلی که بعدا انشاءالله کامونه، یک دانه از اینها با اونجور دردم میاد و اونجوری که اون درست کرده بسیار بسیار درست دست خوب است. و یک دانه از اینها این مسئله قبله اینطوریه. حالا میخواستم مسئله خواجه نصیرالدین در درس هله، درس محقی هله آمد و وقت داریم؟ بله. در ایان شیعه در چند کتاب از جمله ایان شیعه، در ایان شیعه جلد 4 مسی یک روز، خب خواجه نصیرالدین طوسی رفت به درس، رفت به هله نجف. البته در زمان اون دیالم و اینا خب مرکزی بود، خیلی مهم بود در زمان شیخ طوسی و شیخ مفید، خیلی مهم بود. ولی اون موقع که خواجه نصیرالدین طوسی با لشکر مغول آمد به بغداد، نجف حوزه نداشت، حوزه در هله بود. خب برای ابن ادریس رفته هله بود برای درست کرده، اون حوزه بزرگیست و محقق و علامه و اینا مال اونجا هستن. این بود که خواجه نصیرالدین تو سوره دیدن علما در روضات الجنات اینا هست، اینجا هم در جلد 4 ایان شیعه هست. خلاصه یک روز برای دیدن علما، ملاقات علما، از بغداد آمد به هله. خب هله خیلی حوزه بزرگیست و خب ابن ادریس تأسیس کرده، ولی خب برش صاحب شرایع علما و اینا هم ما رو تحصیلی هله هستند. بله وقتی آمد البته باز مطلب زیاد هست، یه کتابی هست در باره حوزه های علمیه. حضرت امیر علیه السلام از جنگ، از کوفه که می رفت برای جنگ شام، جنگ صفین، از هله عبور کرد. از بیابانی بود اون موقع، رفت برای اون تل، در اون بیابان هیچ صحبت کرد. اصحابش گفتن که چه صحبت میکنی؟ فرمود اینجا حوزهی برپا خواهد شد، علمای اینجا وجود خواهد داد. این خیلی اون مسافرت حضرت امیر از کوفه به صفین در بین را به از کربلا عبور کرد، چه از مدائن عبور کرد، چه گفت از اون سرزمینی هله عبور کرد، چه گفت جاهای عبور کرده، مطالبه گفته. واقعا یه بحث خیلی مهم است. الله حالا اینجا عرض کنم به این که اینه میگفتم که آمد خواجه ناصرالدین طوسی بدون اطلاع قبلی آمد به حله، مخواستم محقق و طلاب را ببینی، گفتن در جلسه درسه، وارد شد به مسجد، محقق حلی صاحب شرایط درس گفت و شاگردهای زیاد شرکت داشتن اینا، اونم در یک گوشه نشست بدون اینکه خودش رو معرفی کنه، ولی فهمیدن شاگردا و خود استاد که این خواجه ناصرالدین طوسیه. خب خواجه ناصرالدین طوسی خیلی عجیبه، علامه حلی در اون اجازات که داره نوشته قد وجد ناخاذ شیخ افضل اهل اصل فی علوم نقلیت و العقلیه. خواجه ناصرالدین وقتی رفت به عراق، مردم عراق رو مشهور دیدن که این خواجه ناصرالدین طوسی در ایران آره کجا درس افضل بود از همام علما. علامه میگه قد وجد ناخاذ شیخ افضل اهل اصل فی علوم العقلیه و النقلیه. شرح تجوید هم متنش مال خواجه ناصرالدین طوسیه، شرحش مال همون علامه حلیه. خلاصه محقق درس رو شناختن که این خواجه ناصرالدین، محقق گفت درس تحصیل بکنه بیام ملاقات کنم بقرا. این که گفت نه، خواهش بکنم درس شما ادامه بدید، من میشینم گوش بکنم. خواجه ناصرالدین طوسی نشست و محقق درس خودش ادامه داد، در قبله هم درس رو گفت. این کلمه را یستحب بر اهل العراق التیاسر الی الیسار، بله و از مغرب به طرف یسار سر کنم. رو مستحب است که اهل عراق در نماز خودشان به طرف یسار، از اون قبله که الان معمولی به طرف یسار تمایل کنند، مستحب است. حاضر ناصرالدین ایشان اشکال کرد، گفت اگر قبله اون است که شما میگید دیگه مستحب یسار یعنی چه؟ اگر اون قبله است از اون تیاسر حرامه، اگر اون نیست تیاسر قبله است، برگشتن به طرف تیاسر واجبه، پس این چه مستحب شما میگید که قبله این است؟ ولی مستحب است که اهل عراق تیاسر کنن به طرف چپ متمایل باشن. خواجه ناصرالدین گفت شما قبله را که میگید اگر اون قبلش تیاسر به اون حرامه، اگر اون قبله نیست و قبله در یسار تیاسر به اون واجبه. این مستحب بودن به تیاسر چیه؟ این اشکال داره خواجه نصیر به محقق کرد. محقق در جواب گفت که من القبلته الى القبله. خواجه ساکت شد، خیلی متوجه نشد که معناش چی آخه، من القبلت الی القبله، ولی خواجه ساکت شد و فهمید اون داره چی میگه. بعد که آمدن پایین، خب آمدن رو خیلی احترام نرفا با، بعدن یک رساله نوشت محقق فرستاد برای خواجه که اون چه گفتم اینه. این رساله در اعیان الشیعه جلد چهارم، اینجا منم آوردم ولی دیدم میخوام بخونم. در اعیان الشیعه جلد چهارم این جریان حضور خواجه ناصرالدین در درس محقق و بحث قبله و اشکال خواجه ناصرالدین طوسی و جواب محقق و رساله که فرستاده برای اثبات این مطلب در اعیان الشیعه وجوده. موقعی که خواجه ناصرالدین طوسی با این عظمت مدن را میرفت در بغداد بود، در حالت احتضار بود، این عاشق عباس را در حالت احتضار بود. بعضی گفتن که خب خواجه ناصرالدین به این عظمت ببریم جنازهش به نجف، بعضی گفتن به کربلا. گاهی بیهوش میشد گاهی بیهوش به چشش رو باز کرد، گفت من در کنار قبر حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، چون نزدیک یک قبر بود بغداد و اونجا نزدیک، از دنیا میرم نمان جای نبر، همینجا فقط به سنگ قبر برمیرسید کلبه هم باستان زراعه بلوسید، مرا در جوار امام موسی کاظم علیه السلام دفن کنید، فقط در قبر برمیرسید و کلبه هم باستان زراعه بلوسید، بقیه اشار رو بدهد.